بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای عزوجل دلهای ما رو به انوار معرفتش و معرفت اولیاش منور بفرماد و به جای آوردن حجی مقبول رو به همه ما روزی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث ما راجع به واجبات منا بود. دست کردم در روز عید در منا سه عمل برای ما واجب است، باید اونها رو انجام بدیم. اولین واجب رمی جمره عقبه بود، اون جمره آخری، و بعد از اون قربانی هست، و عمل سوم عمل حلق، یعنی همون سرتراشیدن و یا تقصیر. این سه تا عمل در منا در روز عید برای ما واجبه. حالا بعد طواف و نماز و اینها رو انشاءالله بعد عرض میکنم خدمت شما. خب راجع به رمی دیروز مطالبی رو خدمت شما عرض کردم و عمدش این بود که انسان در وقتی که میخواد رمی بکند به این نکته توجه بکند که به تعبیر قرآن کریم اون شیطانی رو قرین خود نداشته باشد. چون عرض کردم قرآن می فرماد عده شیطانی قرین اونهاست، یعنی شیطانی همراه اونهاست همیشه. و کسی که گفتیم شیطان قرین اوست، این هرگز به حقیقت رمی دست پیدا نمی کند دیگه. و چه کسانی بودند که شیطان قرین اونهاست؟ قرآن فرمود و من یعشو عن ذکر الرحمن، کسی که اعراض بکند از یاد خدای سبحان. و اعراض ببینید روی گرداندن، وقتی که انسان عملی رو میدوند واجب است عمدن انجام نمیده، خب یعنی اعراض کرده. وقتی میدونه عملی حرام است عمدن انجام میده، یعنی از این دستور خدا اعراض کرد، روی گرداند، و در نتیجه این به حقیقت رمی نمیرسد. و نکته دیگری رو عرض کردیم که در منا اینجا تعبیر کرده بود امام داشتن که منا وقتی که اون وطن انسان هست، وقتی که انسان وطن میگیرد، در اون روایاتی که قبلا داشتیم خدمت شما عرض کردیم که امام فرمودن اگر مردم میدونستن وقتی که این در واقع جاهای خودشون رو در منا انتخاب میکنن، و پس منا وطن در واقع به شخص میاد در اونجا مقیم هست و میخواد که انا اهل اونجا محسوب بشد. و این بیتوتهی در منا گفتیم در واقع مظهر اون تولایی است که انسان میخواد نشون بده، میخواد اون خودش رو در ولاء حق قرار بده. و بعد سنگی هم به شیطان که میزنه در واقع مظهر اون تجلیه، در واقع اون تبری او از غیر خداست و میخواد از غیر خدا تبری بجوید، و این سنگ رو به شیطان در واقع میزند. و اینها نکاتی بود که عرض کردیم انشاءالله در وقت رمی به اون توجه داشته باشید. حالا مستحب، عرض کردم که خب در هنگام رمی اموری مستحب بود که اونها رو اشاره کردم. حالا یکی دیگه از اموری که مستحب است در وقتی انسان رمی رو انجام در واقع داد و رمی رو تمام شد، و این به چادر خودش در واقع برگشت، یه دعای کوتاهی است مستحب. این دعای کوتاه رو شخص از خدای متعال درخواست بکند. و ببینید عرض کردم در همه این موارد میباد انسان یاد خدا رو در واقع به خاطر داشته باشد. حالا این دعا اینه، هم در وقتی که برگشت در واقع و آمد توی چادر خودش این دعای کوتاه رو عرض بکند: اللهم بک و ثقت و علیک توکلت و ثقت. این خدایا من به حضرتت اعتماد کردم. و یک حدیث داریم که میفرمان چشم، این حدیث رو اول بشنوید معنای ببینید عظمت وثوق به حق رو. در این حدیث داریم که میفرمان الثقت بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل آل. ثقه به خدا یعنی اگر کسی به خدا اعتماد کرد و تکیه کرد، این قیمت هر گرانی است، یعنی به هر کار گرانی و به هر کار مهمی میشه انسان با اعتماد به خدای متعال دست پیدا بکند. و سلمون الى کل آل، و نردبانی است به سوی رفتن به هر بلندی. این انسان با اعتماد بر خدای متعال اون وقت میتونه به هر خواسته بلندی دست پیدا بکنه. حالا کسی که از رمی برگشته و این دارد حالا به خدای صبحانه دارد: خدایا اللهم بک و ثقتو، خدا من دیگه به تو اعتماد کردم. چرا؟ چون از غیر تو بریدم و رفتم غیر تو رو رم کردم. این نکته خیلی نکته عظیمی است. یعنی این دعا رو انشالله یادتون باشه حتما وقت برگشت در چادر بخونید. چون ببینید آقا، تا وقتی که انسان به غیر متکی است، یعنی این که اعتمادش به اون است. حالا گفتیم رمی در حقیقت غیر خدا رو کنار گذاشتن است. و غیر خدا رو وقتی انسان کنار میگذارد دیگه کسی رو ندارد. پس تنها کسی که به او اعتماد میکنه خدای متعال است. شما در دعاها مخصوصا دیدیم مثلا تو دعای ابو حمزه در چند جا شخص میگه که خدایا پس من دیگه غیر تو رو ندارم. خب از وقتی غیر تو نیست، پس تنها امیدم تو هستی. پس اینجا میگه اللهم بک و ثقتو، پس خدا به تو اعتماد کردم، به تو روی آوردم. و علیک توکلتو، خدایا توکلم بر توست. فنعم الرب و نعم المولا و نعم النصير. همین است دعا. پس یه دفعه تکرار میکنم: اللهم بک و ثقتو و علیک توکلتو فنعم الرب و نعم المولا و نعم النصير. بعد شخص ببینید از غیر خدا بریده، حالا به خدای متعال اعتماد کرده و توکل کرده، بعد میخواد رضایت خودش رو هم نسبت به این کار برسونه. با این ستا جملهی که آخر دفعه هست، این رسوندن رضایت است. یعنی بینید گاهی آقا انسان یه کار رو انجام میده، ممکنه چاره ای ندارد، اما اینجا میگه نه، من این عملم اختیاری بوده، این عملم انتخاب بوده، من تو رو انتخاب کردم. چرا انتخابت کردم؟ چون تو نعم ربی، تو خوب ربی هستی. و معنای رب رو هم باز اینجا من برای شما عرض بکنم. ببینید آقا، رب میفرمان کسی که بتواند هر موجودی رو با اون کمال لائقه خودش برساند، اون میشود رب. پس رب به معنای یه تربیت کننده صرف نیست. الان هیچ وقت یه معلم رب نیست. چرا؟ چون معلم فقط یه بعد شاگرد رو میتونه تربیت بکنه، نه همه ابعاد اون رو. تنها ذاتی که میتواند هر موجودی رو به کمال، ببینید خدای متعال انسان نیست. شما این سنگ ببینید، الان این سنگ زیر پای شما اگر به این درجه از مثلا خاص رسیده، این سنگ مرمر شده، این سنگ سفید شده، این سنگ سنگ دیگریش هست، این رسیده به کمال خودش دیگه. این روز اول اینجوری که نبود، این مشت خاک بود، اما او این رو تربیتش کرد، رسوندش به این کمال، شد مرمر، شد یه سنگ خاص، شد یه عقیق، ببینی شد یه فیروزه. این رب است. گیاهان به تعبیر قرآن میگه شما وقتی یه مشت دانه رو میپاشید تو زمین، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما کش کردید یا ما، شما زارعید یا ما زارعیم. تو فقط یه مشت دانه پاشیدی رفتی. کی اینو تربیت میکنه؟ اینو به او کمال خودش میرساند، اوست. حیوانات ببینید همینجور، انسان همینجور، او وقت میشه رب العالمی. و فقط این نکته انشاءالله وقتی که کلمه رب رو به کار میبرید، آقا در روایت داریم کسی که سه مرتبه میگوید یا رب یا رب یا رب، البته این در صورتی که با اون توجه و حضور باشد ها. داریم در مورد اول که میگد یا رب، بلا فاصله خدای متعال میگد لبیک، صدا زدی اجابت کردم، منم لبیک، معنی لبیک رو خدمت شما گفتیم قبلا. برای دومین مرتبه میگوید یا رب، به خطاب میرسد لبیک. وقتی برای سومین مرتبه میگوید یا رب، خدا رو متعال فرماد لبیک عبدم، من دیگه منتظر گفتن دعای تو نمیشم، من میدونم تو حاجتت چی، حاجتت رو دادم. پس این که در شما دعای شریف و کمالیونی سه مرتبه دارد یا رب یا رب یا رب، اینه. همینجا بندی توصیه رو بکنم، انشاءالله سعی کنید هیچ وقت تصرف در دعا نکنید. تصرف دعا، دعا رو از اون خاصیت خودش میاندازه. ببینید آقا، من یه مثال خیلی ساده بزنم. اگر یه نفر به شما بگه از اینجایی که وایستادی مثلا 10 قدم بشمار برو جلو، زیر پای تو یه گنجه، شما اگر 11 قدم شماردی دیگه نمیرسید، 9 قدم هم گرفتید نمیرسید، با سر 10 قدم باشد. حال اینجا به شما گفتن 3 مرتبه، نه که گاهی دادید این مدعاها آقا نشد، یه دفعه دیگه هم بگو، نمیدونم تا 10 بار 9 بار، نه، این فقط 3 مرتبه است. اگر بیشتر گفت به قصد مخصن دعایی میشه تصرف در دعا. یا شخص ما خدمت امام صادق، امام صادق بهش این دعا رو تعلیم دادن، یا الله و یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. این شخص این دعا رو تکرار کرد، گفت یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار، یه ابصار رو اضافه کرد. خدا فرمودن بله، خدای متعال مقلب القلوب والابصار است، اما اگر اینجا کلمه ابصار رو میخواست من خودم میگفتم، اینجا دیگه نباید ابصار بیاد. خیلی خب، حالا بگذرم. پس اینجا وقت شما میگید نعم الرب، پس معنای رب رو دقت کنید، یعنی خدا یا تو تنها ذاتی هستی که میتونی من رو به کمالات لائقه خودم برسانی. نعم الرب. و میدونید که ربوبیت وقت لازمش خالقیت است، یعنی که ذاتی که خالق است و خلق کرده، اون میدانه که این ویژگی هاش چیه، خصوصیاتش چی است، اون میتوان او رو وقت به کمالات لایقش برسوند. پس این اول بگید نعم الرب، اقرار به ربوبیت، بعد نعم المولا، بعد میگید خدایا من اگر در ولاء حضرتت قرار گرفتم، تو مولای من شدی و من در ولاء تو و خلاصه در تحت اختیار هستم، تو نعم المولا هستی. و بعد و نعم النصیر. خب اینجا ببینید هر دو به کار برده شده است، نعم المولا و نعم النصیر. من عرض کردم مولا اون ولی است، و در واقع مولا کسی است که گفتم یه پدر نسبت به یه بچه صغیر، این ولی است. ولی هر اون چی که این فرزند لازم داره انجام میده، اما نصیر یعنی یاری کننده هست. شما خب عرض کردم مثلا میخواید میز رو بردارید سنگینه، یه گوشش رو خودتون میگوشن یه به شما کمک میکنه. خدا هم مولاست و هم نصیر، هم سرپرستی شما رو به عهده میگیرد، بعد هم کارایی که میخواید انجام شما بدید او کمک شما میکند. پس نعم المولا و نعم النصیر. پس وقت برگشت به چادر این دعای کوتاه انشاءالله تلاوت بشد. بسیار خوب. خب تقریبا و این دعا رو هم که دیروز خدمتتون عرض کردم که امام صادق فرمودن انسان دعا وقتی میخواد سنگ رو میزند میگه اللهم هذه حسیاتی فاحسهن لی وارفعهن فی عملی. سوال شده معنای احسهن چیه؟ ببینید احسهن حسن یعنی یک حصار. وقتی میگی در واقع احسهن یعنی خدایا این سنگی که من زدم، این عملی که من انجام دادم، اینو در حسن و حصار و خودت قرار بده و دو مرتبه که انم من از این رمیم بر نگردم و این عمل من که رمی شیطان بود در حصار تو باشد، در حسن تو باشد و تو کمک. و آخر دفعه هم بگید به خاطر همین میگید نعم المولا و نعم النصیر، یعنی خدایا کمکم کن من اینا رو از این رمی خارج نشم، یعنی حالا که شیطان رو رمی کردم دیگه تا آخر عمرم رمی باشد، نه فردا که برگشتم به شهر خودم دوباره همونی که بوده است همونه. نه بعد هم بر فعهن نفی عملی که گفتیم این عمل من رو بالا ببر. خب خدا انشاءالله روزیمون بکند. حالا اما اینجا چند مسئله فقهی مهم هم هست که حالا انشاءالله همین امروز آخر صحبتم این مسائل فقهی رو خدمت شما عرض میکنم که وقت رمی کی هست. ببینید رمی رو میباید حتما از بعد از طلوع آفتاب رمی شروع بشه، قبل از طلوع آفتاب نمیشه شخص مثلا بعد از نماز صبح بلافاصله پاشه بره، اشکال نداره رفتن طوری نیست، ولی اگر قبل از طلوع آفتاب رسید به محل رمی میباید بمانه تا آفتاب طلوع بکنه بعد رمی بکنه. پس بنابراین این نکته رو باید انشاءالله توجه که این مسائل فقهی رو انشاءالله در بحث مسائل فقهیمون امروز خدمت شما عرض میکنم. یه صلوات ختم بفرمایید. اما دومین عمل که بحث قربانی است، وقتی که زائر و حج گذار در واقع رمی رو انجام داد میباید قربانی رو انجام. خب حالا امروز سازمان حج آمده کاری مقداری آسان کرده. اولا خب قربانگاهی که الان وجود داره این دیگه داخل منا نیست، یه محلیست به نام معیسم کوه دره پشتی، قربانگاه رفته اونجا و یه قربانگاه مکانیزم هم هست که این گوشت ها اونجا وقتی ذبح میشه بسته‌بندی میشه و به کشورهای اسلامی داده میشه و قسمت عمده فکر کنم شاید اگر حالا نمیدم تمام قسمت عمده گوشت قربانی شما هم برمیگرده ایران به تحویل کمیته امداد داده میشه که بین خانواده فقرا بعد تقسیم میشه دیگه. و خب این الحمدلله کار خوبی بود که از کردم قبلا اینا سوخته میشد، الان نه الحمدلله این اتفاق نمیافته. حالا اینجا بخواد یه مسئله فقهی که باز حالا در بحث مسائل فقهی قربانی بعض مسائلش دیگه مربوط به شما نیست، من باز قبلا میگفتیم آ گوسفندتون چه شرایطی داشته باشه، اگر از نوع مثلا گوسفند میش هست، بره هست، چه سنی اون حیوان دیگری، چون دیگه دست شما نیست. این مسائل سازمان حج مراعات میکنه و به هر حال افرادی رو میفرستن اونجا که اینا خبره ان و به هر حال این دقت ها رو ان شاء الله میکنن. بحث فقط بحثی که هست ان شاء الله همه زائرای توجه رو داشته باشید، بحث وکالت شماست. حالا معمولا در هر کاروانی معمولا معاون کاروان میره قربانگاه، اینجا شما با تک تک به ایشون وکالت بدید و بگید به ایشون تو از طرف من وکیل و حتی یه حق وکالت در واقع در توکیل هم بهش بدید، یعنی بگید تو از طرف من خودت وکیل و اگر شما خواستید به کسی دیگری هم وکالت بدی تو مجازی وکیل در توکیل و حتما این کار رو بکنید. که چرا این آقا که میره در خوربونگاه وقتی شما رمیتون میکنید بهشون خبر داده میشه که آقا مثلا ایشون قربانیشو کرد، خب این آقا فقط گوسفند رو میگیره. اونجا قصاب هایی هم از ایران آمدن، اینها معمولا شاید مثلا امروز یا فردا از ایران میان یه عمره مفرده انجام میدن، فقط کارشون قربانیه، 3-4 روز اینجا هستن بچه هم برمیگردن ایران. و خب یه کار سنگینیست، گاهی اوقات در روز مثلا هر نفری ممکنه مثلا فرسونیدنم چند هزار گوسفند رو به راست بکشه و میکشن. خب حالا برحال یا قصاب های حرفه‌ای میان، این آقایی که گوسفند رو تحویل میگیره در واقع یکی یکی تحویل رو قصاب میده و اسم رو شما رو میخوند، آقا این به نیابت از طرف فلانی، اونم ذبح میکنه بار گوسفند بعدی تا الی آخر. پس این مسئله وکالت رو حتما یادتون باشه. حالا انشالله تو جلسه فردامون میگیم این کار انشالله صورت بگیره و همه این وکالت رو بدن که ایشون هم وکیل باشد و هم وکیل در توکیل انشالله. خیلی خوب، این حالا یه مسئله فقهی چون مهم بود ابتدا عرض کردم که توجه داشته باشید. خب حالا اما قربانی، خب کلمه قربانی دقت بفرمایید. اول معنای قربانی رو بفهمیم. ببینید قربانی از ریشه به ماده قربان است. قربان یعنی اون عملی که انسان رو به خدا نزدیک می کند. خاطرتون عرض کردم از قول استای بهجت رضوان الله علیه، هر در واقع هر جا که قربی هست یک مقربی وجود دارد. حالا به تعبیر دیگری میتونیم بگیم هر جا که قربی است قربانی است. قربان یعنی اون وسیله‌ای که انسان رو به خدا نزدیک میکند به این میگن قربان. مثلا امیرالمومنین درباره نماز فرمودند الصلاة قربان کل تقیین، نماز قربان است. قربان است یعنی چی؟ یعنی نزدیک کننده. یا در یه حدیث دیگری نماز و زکات با هم آمده، فرمودن زکات و نماز قربانا، اینا هر دو مقربن و هر دو باعث میشن که انسان رو به خدا. عبارت اینه و ان زکات جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام، فرمودن نماز و زکات هر دو قربان اهل اسلام هست. بسیار خوب. حالا اینجا دقت کنید، ببینید من عرض کردم گاهی اوقات یک در واقع ویژگی از یک عمل رو اسم برای اون عمل میذارن. شما ببینید حج یه مجموعه اعمال شد، از عمره تمتعی که شما شروع کردید که 5 عمل بود داشت، تا میاد اینجا وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، رمی، قربانی، نمیدارم سرتراشیدن، همه اینا حجت. اما آمدید اسم اینا همه حج است، اما توافی که شما در پیش دارید که حالا هنوز راجع بهش صحبت نکردیم، این تواف اسمش هست تواف الحج، این تواف حج است. حالا یا مثلا شما ببینید درباره مسجد، مسجد یعنی محل سجده، نماز شما قیام دارد، رکوع دارد، جلوس دارد، اینا همه رو دارد، یکی از اعمال نماز شما سجده است. اما اونقدر این عمل مهمه، آمدن اسم این سجده رو در واقع بر محلی که انسان نماز میخوند گذاشته شده. ببینید قاعدتا این بود که ما به مسجد بگیم مصلا، یعنی محل نماز، مصلا یعنی محل نماز، اما ما نمیگیم مصلا، میگیم مسجد یعنی محل سجده، یعنی گویا تمام نماز سجده است، گویا هدف اصلی نماز رسیدن به مقام سجده است. حالا غرضم این که اینجا ببینید قربانی، قربان یعنی نزدیک کننده، اما این عمل به جاش به ما نگفتن مثلا ذبح، نمیگن هیچ کس الان حتی اهل سنت نمیگن مثلا فرسون اول برید سنگ بزنید بعد ذبح مثلا، یعنی کشتن، همه میگن قربانی. این عمل اونقدر مهم است که کلمه نزدیک در واقع کننده و قربان روی این گذاشته شده، شده قربانی. پس خیلی عمل مهم است. خب این راجع به اصل قربانی، اما راجع به زمانی هم که در واقع این قربانی باید انجام بشه که خب روز عیده، و علتی که ما میگیم قبل از سرتراشیدن یا تقصیر میباد قربانی رو انجام داد، این دستور صریح قرآن کریم است. این آیه رو ببینید، سوره مبارکه بقره آیه 196 میفرماد لا تحلقوا رؤوسكم، سر رو نتراشید، حتی یبلغ الهدی محله، تا وقتی اون هدیه یعنی اون قربانی شما به محل خودش برسد. زمانی که قربانی شما به محل خودش رسید، اون وقت اجازه دارید سر رو بتراشید. حالا این رسیدن قربانی به محل خود مقصود همون در واقع کشتن این قربانی است در منا. و حالا حج، چون حج قران اینها دیگه من عرض نمی کنم که اون قربانی رو همراه خودش میارد، یه تشریفات خاص دارد. خب این یه مسئله، اما این که عرض کردم این عمل خیلی مهم هست که اسم قربان روی این گذاشته شده، این آیه قرآن است. آیه قرآن دقت کنید، سوره مبارکه مائده آیه دوم، این آیه چند دستور عمل مهم رو به ما میداد. میفرماد لا تحلوا شعائر الله. خب این لا تحلوا شعائر الله یه دستور کلی است، یعنی فرمود شعائر خدا رو سبک نشمرید، اونه که جز شعائر دینند، دستورات الهی رو سبک نشمرید. شما بینید نماز جز شعائر دین است، حجاب جز شعائر دین است، بلکه میشید بگیم آقا تمام این دستوراتی که اسلام به ما داده است اینا شعائر دین ماست، یعنی لا تحلوا شعائر الله، اینا رو سبک نشمرید. اگر خدا نکبین خانمی که حجاب رو مراعات نکرد، این دستور خدا رو سبک شمرده، ولی این نهی رو در واقع مرتکب شده، لا تحلوا سبک نشمرید. من میخوام عرض کنم ببینید آقا این دستور یه دستور عامه، حتی مراتب پایین و کوچک رو هم شامل میشد. هر دستوری خدا داد اینو محترم بشمرید. بعد ولا شهر الحرام، بفرماد این ماهای حرام رو هم حرمتش رو نگه دارید، سبک نشمرید. الان این ماه ذی‌الحجه که از ماهای حرام است دیگه. بعد ولا الهدی، عجیبه، و نه قربانی، حرمت قربانی رو نگه بدارید. حالا ببینید برای که معنای بخاطر براتون واضح بشه، ما گفتیم سه نوع حج داریم، یه حج تمتو است که ما داریم انجام میدیم، یه حج افراده که گفتیم عمره او بعد از اعمال حج است و قربانی هم نداره، و اما نوع سوم حج بهش میگن حج قران. حج قران حجی است که مال اون کسانی که گفتیم تو اون محدودهی که قبلا خدمت شما گفتیم قرار دارن، که حج اینا حج قران است. حج قران وقتی زائر میخواد انجام بده قربانیش رو همراه خودش میارد، و جالب احرام او گاهی اوقات با علامت کردن قربانی است، یعنی این قربانی ای شتر رو میاره، این گوسفند رو میاره، مثلا یه مقدار نم رنگی میکشه رو سر این، یکم از موی این میچینه، مثلا یه کاری میکنن، یا یه کار دیگه اصلا میاد یه قلاده رو به گردن او میاندازه. حتی عرب ها گاهی خود کفش پاره‌ای رو میگرفتن با یه تنامی مثلا مثلا به گردن یه گوسفند، گردن یه شتر، این میشد در واقع این قرآن. حالا این گوسفند از زمانی یا این شتر که از زمانی میشه گوسفند و قربانی دیگه احترام پیدا میکنن، دیگه برای شتر سوار نمیشه بشی مثلا، و این یه احترام خاص پیدا میکنه. خدا میگه ولل هدیه، قربانی هم احترام دارد. بعد ولل قلائد، عجیبه، حتی قرآن میگه این قلاده‌ای که به گردن گوسفند بچه اینم حرمت پیدا میکنه. مرسام بودید اینم حرمت پیدا میکنه. خب این چند دسته. حالا اما یه دسته دیگه رو هم من اینجا قرآن میشمره عرض بکنم. این نوع وقتی وظیفه ما هاست، مخصوصا توی ایام الان ازدحام و شلوغی حج. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا. خب قرآن میگه یه دسته دیگه میباد حرمتش رو نگه دارید. آخرین دسته رو که در اینجا میشمارد میفرماد آمین البیت الحرام. آمین میدید یعنی چی؟ آمین یعنی چی؟ ها ببینید، آمین اصل آمین یعنی کسی که قصد میکند. شما وقتی یه نفر یه دعا میکنه شما میگید آمین، او آمین در واقع اسم فعل است به معنای خدا یا اینو من قصد کردم تو هم اجابت کن. حالا آمین البیت الحرام یعنی حرمت کسی که قصد بیت الله الحرام رو کرده حفظ کنی، که یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، اینا دنبال فضل و رضوان حقا. شما ببینید تمام این زائرایی که آمدند اینا آمین بیت الله الحرام هم اینجور قصد کردن. من میخوام یه توصیه اینجا عرض بکنم. اولا نه اینجا به رنگ و نژاد و نگاه بکنید و نه به مذهب. میدونید چرا؟ چون اینا تقصیر ندارن، نگید این سنی نیست، این واقعا مذهب حق رو همی میدونه، او برعکس ما رو باطل میدوند، پس او تقصیر نداره. فکر میکنه الان واقعا شما الان میرین آگاه اوقات با چه زحمتی با چه سختی واقعا میان. شما الان میرین تو عرفات حال میبینید، شما اگر تو چادر و کلر دارید او اومده در یه سایه درختی روی زمین ها توی گرما نشسته، بخواد یه چت بخواد باور کنید در تمام عصر عرفه به دست رو سرش نشسته. بعضی تو سایه ماشین نشستن، همینه. اولا دیگه این خط چادر امکانات نیست و نمیشه بینا به هم هم داد. حالا اینا همه آمین بیت الله، خدا میگه حرمت اینها رو نگه دارید، احترام اینها رو نگه دارید. الان تو طواف تو آمده رفتتون توی اینا آمینند، اینا زائرند. حالا مقصد دیگه اگر زائری که خب هم مذهب شما و خلاصه همراه شما هم هست، این دیگه بالاتر به بیشتر. اگر انسان بتونه خدمتی بکند، کاری رو انجام بدهد، پس بنابراین این حرمت رو هم قرآن میگه نگه بداری. خیلی بله، ببینید اینا در حج اتفاقات هست، در حج مثال پیش میاد. ببینید ما در سر نماز طواف یه جمله رو گفتیم، گفتیم در نماز طواف، این که از قرآن فهمده بیان از در مقام ابراهیم، ببینید نه گفته در مکان ابراهیم، فهمده در مقام ابراهیم نماز بخون، گفتیم یعنی انسان بیاد اون مکانت و اون منزلت و مقامی که ابراهیم داشت، که بعد وقت چند تا از منزلت ها و ویژگی‌های از ابراهیم شماردیم و این نکته هم اشاره کردیم که خدا به ما میگه ملت ابیکم ابراهیم. خدا به امت اسلام خیلی عجیبه میگه شما باباتون ابراهیم است، ملت ابیکم ابراهیم. بعد گفتیم ما فرزندان است ابراهیم، فرزند باید همیشه وارث پدر باشد، ارث پدر رو ببرد. خب کسی که میاد که در مقام ابراهیم واسه یه وارث این پدر میخواد بشه. بعد میبینیم یکی از ویژگی های خاصی که قرآن برای از ابراهیم بیان میکند میگه حلیم است، او حلم دارد. اینجا واقعا یه حلم میخواد، حتی گاهی خود ممکن است نماز شما رو هم به هم بزنه، پس حلم کجا رفته؟ همینه، بسیار بعد شما نمازتون بخونید. پس بنابراین این اگر انسان با این دید آمین بیت الله الحرام به اینها نگاه بکند و بی احترامی نمی کند، بی ادبی نمی کند. شما تو طواف ببینید این ایام الان بعضیا واقعا دیدید بعضی آقا واقعا بلد نیستن، یعنی آموزش دیده نشده است. مثلا اینا که از کشورهای آفریقایی آمدن دیدید اینا یک گاهی وقت میاد این آموزش ندیده، به این گفتن آمده طواف انجام بده میدن. حتی شما ببینید بعض وقت اینا برای رفتن خروجشون از مطاف از طواف میندازی میاد. و حالی اگر انسان اینا با یک حالا شکل آرام آرام انسان از طواف خارج میشد هیچ وقت زحمت ایجاد میکرد. خب جلو طواف شما میان زحمت درست میکنن، اما اینجا حل میخواد. آمین بیت الله الحرام است. بسیار خوب. خب حالا اما این یه مطلب راجع به قربانی، پس این حرمت دارد احترام دارد. اما خب حالا دقت بکنید، قربانی شد قربان نزدیک کننده، پس انسان با این عمل به خدا نزدیک میخواد بشه. به خاطر این قرآن ببینید در آیه 37 سوره مبارکه حج فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم. خدا میگه از این قربانی شما خوب دقت کنید، یا این رو خوب انشالله درک کنیم، چون یکی از اعمال ماست. ما گفتیم قربانی اصلا قربان است، نزدیک کننده، نه اینکه این گوسفند و این گوشت و این گوشتی که حالا بعد بسته‌بندی میشه این میشد مقرب، یا این خونی که ریخته میشد این میشد مقرب. نه، خدا میگه او قربی که برای من حاصل می شود به واسطه ای قربانی از شما، نه به خاطر گوشتی هست نه به خاطر خونی. بینه لن ینال الله، خدا اینجا با لن آورده. لن در زبان عربی برای نفی ابده، این هرگز این گوشت خون نیست که به خدا نزدیک می شود و شما رو به خدا می رسوند. ولیکن یناله تقوا، او تقوای شماست که می شود قربان شما و قربانی شما. پس صرف یه گوسفند کشتن تنها نیست، می باید انسان اهل تقوا بشود، و وقتی اهل تقوا شد اون وقت قربانی او می شود قربان. پس قربانی کنندهی که اهل تقوا نشود یه قربانی او قربانی نیست، یه ذبح معمولیه، یه کشتن معمولیست. یعنی اگر انسان قربانیشو واقعا کرد و برگشت ولی هنوز به تقوا نرسیده، یعنی هنوز از دستورات الهی نگهداری نمی کند، دستورات الهی تو زندگیش هنوز زیر پا نعوذ بالله گذاشته میشه، یه پس قربانی نکرده است. بسیار خوب. حالا اما یه جمله خیلی زیبا و جالب بگم که خیلی دل ما رو واقعا شاد میکنه. ببینید آقا این آیه شریفه که عرض کرده الان خدمتون، لینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا. این یناله رو حالا در مد به نظر داشته باشید، بعد وقت میخوام مقایسه بکنید و ببینید این چقدر مهمه. آقا یه آیه قرآن دیگه هم اینجا بخوام کنار هم بگذاریم، سوره مبارکه فاطر آیه دهم میفرماد الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. ببینید الیه یسعد الکلم الطیب، میگه کلمه طیب به سوی خدای متعال صعود می کند. یعنی شما اگر کسی گفت لا اله الا الله که کلمه طیب است، این به سوی خدای متعال صعود می کنه. بعد والعمل صالح یرفعه، و عمل صالح این رو بالا می بره، این صعود رو بالا می برد. یعنی اگر کسی شهادتین رو گفت بعد عمل صالح هم انجام داد، این به سوی خدای متعال صعود می کند. خب حالا می خواهم فرقی بین ایتایی هست. ببینید ما یک صعود داریم. خب آیا یه سؤال، آیا هر صعود کنندهی به اون مقصود می رسد؟ معلوم نیست، شاید برسه شاید هم نرسه. ممکنه وسط راه چطور بشه برگرده، یکی از کوه صعود میکنه میخواد به قله برسد، آیا هر کسی از کوه بالا میره به قله میرسد؟ نه، ممکنه وسط راه برگرده. خب اینجا صعود است، اما در مورد قربانی در واقع نیل است، ناله، نیلی رسیدن. پس ببینید قربی که به واسطه یه قربانی دیگه ضمانت شده هست رسید، ولی اونجا هنوز صعود است. پس خیلی فرق هست بین این تقربی که انسان در حج میتونه پیدا بکنه و تقربی که در غیر حج. اینو قدر بدونید چی عرض کردم و قدر این سفر رو، یعنی خدای متعال قرب به خودش رو در این سفر برای زائرش ضمانت کرده، گفته تو رسیدی. ببینید یناله تقوا، یناله نیل، یعنی رسیدن، تو واصل شدی. اما اونجا میگه الیه یسعد الکلمه طیب، کلمه طیب صعود میکنه، اینجا نال رسید. پس خیلی فرقه. پس انشاءالله قدر این سفر و قدر این اعمال رو که ببینید آقا اینا هر کدوم از این اعمال، سنگ زدن یه قربان است، خود سرتراشیدن شما یه قربانی است، تقصیر شما یه قربانی است، در واقع این یه عملی که شما رو به خدا میرساند، بعد این قرب شما در حج نیل است، رسیدن است. خب این هم انشاءالله توجه کنید. آقا یه تعبیر دیگه روی که خیلی تعبیر هاش زیباییست، می فرمان حجابی بین در واقع اون تقوایی که شخص رو به خدا میرساند در حج و در قربانی وجود نداره. یعنی اگر انسان واقعا یه ذره توجه بکنه، برگرده، بیاد بیرون از اون چه هست. یادتون هست من یک ندم کدوم جلسه به مناسبت من عرض کردم خدای متعال در باره توبه میگه هو الذی یقبل التوبه عن عباده. خیلی آیه ازش استفاده کنید، حتی این آیه رو گاهی وقات میتونید در قنوت نماز وترتون در وقتی استغفار استغفر الله میخواد بکنید الهی العفو بگید، این آیه رو بخونید. خدایا خودت فرمودی و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات. ببینید عن عباده رو من برای شما معنا کردم، گفتم که آقا ببینید یه مثال زدم، گفتم یه پدر فرزند خطا کرده، بد کار کرده، پدر باش قهر کرده، اما این پدر فقط منتظر یه ذره بچه بیا بگه بابا معذرت میخوام، همین دیگه بسه، میگه منم بخشیدم دیگه، نمیخواد بچه حالو بیاد نمیدونم جبران بکنه، نمیدونم چه کار بکند، یه ذره حالا خدا هم آقا واقعا میگه من منتظر یه ذره برگشت عبد من. اگر خدا اینجا فرموده بود و هو الذی یقبل توبه من عباده، بعد خیلی توبه انسان سخت بود، یعنی باز واقعا توبه با یه شرایط کامل صورت بگیرد، اما اینجا گفته عن عبادی، تو بیاد، و فقط همین یه الهی العف گفتن تو گویا کار رو با آخر میرسانه، به پیش میبرد. خب حالا اینجا من ببینید آقا شما در حج مهمانید، خدا میخواد این پذیراییش رو به هر صورتی که شده از مهمانش در واقع قبول بکنه، بعد این رو وصول و نیل قرار داده، این قربان او رو به خودش در واقع قرار داده و نیل است دیگه، و واقعا زائر میتونه با حج به اون قرب الهی و وصول به اون درجات الهی نائل بشد. و عرض کردم ایناست که من یه توصیه بکنم. آقا ببینید این توصیه بهت امام سجاد صلوات الله علیه از این سفر حج که برمیگشتن تو تدارک سفر بعدی بودن، این هستم نه سفر بعدی کی میشه چجوری میتونن بیان، یعنی ایش وقت خودتون رو اگر میتونید محروم نکنید، برست پیش بخره، خب بخره بیاد. گفتم اینا متاسفانه یه تبلیغات سوی علیه حج گاهی میشه، آقا این پولار به کی میخواد بری بدی، قد حج میری چه کار بکنی، اینا حرفای اعتنا نکنید. بله انسان میباد در کنارش اونا رو داشته باشه، اما حج حج است. شما همین امسال ببینید چقدر تبلیغ شد که حج برگزار نشه. های نه یا مستقیم یا با واسطه، بالاخره واقعا دست دشمن بود. خود دشمن بر زبان دوست حرفشو میزد. شما ببینید توی از خطبه های نماز جمعه گرفته تا چی چقدر گفتن. ولی واقعا اینجا من میخوام عرض کنم جناب آقای قاضی عسکر خیلی امسال همت کردیشون که ایشون نماینده محترم مقام منزل، ایشون واقعا مایه گذاشت و وایستاد که حج برگزار بشه. یعنی خداوند این نعمت رو میخوام بگم شاید بعد دست ایشون جاری کرد. الان امسال ببینید جالبه، آمدن تشرف خانم ها به حج به نسبت سالهای قبل کمتر از مردا شده. حالا شما نگاه به کاروان خودمون نکنید، الحمدلله بیشتره، در کل کمه، از بس گفتن به خانوما رو ترسوندن دیگه. خب حالا بگذرم، میخوام عرض کنم در حج آقا در روایت داریم اولا ادمان حج و بعد ببینید خود حضرات عرض کنم ها این برکات است که حج نیل است، رسیدن است. بعد چرا امام سجاد صاحب تو دعای ابو حمزه سه مرتبه دعا میکند تو ماه مبارک، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، خدا امسال و هر سال بهم بده. بله بسیار خوب. خب اینم از این. حالا اما امام صادق صلوات الله علیه یه دستور داد که حالا این من از جهت اطلاعاتون میگم که انشاءالله دیگه اونجا حالا به اون نائب و اون وکیلمون بگیم انشاءالله، اگر ولو یه بارم این آیه شریفه رو هست به نیابت از هممون انشاءالله در خوابونگاه تلاوت بکنن، و اگر حالا واقعا تو کاروان ها حداقل اون وکیلی که میرد، اون معاون کاروانی که میرد، یک بارم اگر شده این آیه رو به نیابت همه به حال قربانی ها تلاوت بکنن خیلی خوبه. امام صادق فرمودن وقتی میخوای قربانی رو ذبحش کنی و نحرش بکنی، او رو به قبله بکن و خدمت شما که از میشود سعی کن در کنار او این آیه شریفه رو تلاوت کن، و جهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین. که عرض کردم این ببینید این تقریبا همش تو سوره مبارکه انعام هست، ولی این یه ترکیبه، یعنی اینجوری یه آیه اینجوری نیست. بعد این دعا مستحب، گفتم وقتی انسان در نماز هم وقتی تکبیر احرام نمازش رو میگه و قبل از شروع اعوذ بالله و بسم الله الرحمن الرحیم، اینو اصطلاحا بهش میگن توجیه، یعنی مواجهه با حق. بعد این رو تلاوت بکنه، بعد بگه اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بعد بسم الله الرحمن الرحیم و قرائت رو شروع بکند. خب خب او نه، این بر کار چاقو نیست، این دارد در کنار و قربانی این دعا رو بخون و بعد بینید وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض. اینجا میگید خدایا این عمل رو تو قربان خودت قرار دادی، منم دیگه وجهه دلم رو به سوی تو قرار دادم، برگشتم آمدم، این نیلت رسیدن هست. و بعد آخر دفعه میگه و ببینید ان الصلاتی و بعدش میگه و ما انا من المشرکین. این و ما انا من المشرکین، شما که وقتی انشاءالله وکالت میدید، او حالا ما هم توصیه میکنیم که حالا دقل تو کاروان بخوند انشاءالله ما به کاروان این رو برام به نیابت، شما در واقع داری میگید و ما انا من المشرکین، خدایا من دیگه از مشرکین نیستم. و گفتیم هر گناهی رو که انسان با عمد و علم انجام میدن میشه یه مرتبه از شرک. یعنی دارید تعهد میدید به خدا، بی خدا من دیگه بعد از این گناه علم و عمدی ندارم، ممکنه سهو و اشتباه تو زندگی بشه ولی عمدن دیگه بفهمم حرامه حرام است دیگه. و بعدم آخر دفعه میگه چی؟ ببینید اونجا میگه و ما انا من المشرکین، آخر دفعه میگه و انا من المسلمین، من تسلیمم. بعد اینجا به دو تا جمله دیگه هم اضافه دارد که حالا عرض کردم شما چون خودتو انجام نمیدید، حالا من چرا اینو مینویسم میدم انشالله میگم که در قربونگاه این آیه رو تلاوت بکن، یعنی این دعا رو بخونن. بعد هم دارد اللهم، حالا من عرض میکنم چون به هر حال این مطلب ضبط میشه اونم که حالا میخوان بشنون و شادی کار رو انجام بدن. بعد دارد که اللهم منک و لک، خدا این عمل هم از ناحیه توست و هم از برای توست، یعنی این هم توفیق خود توست و هم برای توست. بعد فرمودن بسم الله و بالله و الله اکبر اللهم تقبل منی، خدایا ازم قبول بکن. این دعا رو امام حسین فرمودن انجام بده و بعد قربانی خودت رو ذبحش کن و او رو بکش. بسیار خوب. خب باز یه مسئله دیگه ببینید، خدا ببینید گاهی اوقات یک عمل رو در چند جای از قرآن و آیات قرآن ببینید به او میپردازد. حالا آخرین نکته رو که در این زمینه ببینید، سوره مبارکه حج آیه 28 بعد شما و خودتون عظمت این مسئله رو توجه میکنید. خب میفرماد که بعد از آیه ببینید 27 قبلش اینه و اذن فی الناس بالحج، ابراهیم برو مردم رو دعوت کن به حج، اعلام بکن، یعتو کرجالا و علا کل ذامرن. آقا یه نکته ظریفی در این آیه هست، آقا اینجور نیست واقعا همیشه او پولدارای اونچنانی حج بیان، نه، خیلی از اینا اونایی ممکنه میلیاردر اصلا نمازم نمیخونه تا سبز به حج بیاد، اما اینجا فهمیده و علا کل ذامرن، ذامر او شطور لاغر رو میگن، اگه پولدار داشته باشه شطور چاقچله هم سوار میشه. اما خدا بس ابراهیم میگه اینایی که میشنون دعوت تو رو به حج میان و یه شطورای لاغری سوار میشن، اینا کنایت افراد عادی معمولی هن. شما بینید واقعا الان شما خودتون الان تو کاروان گاهی خود طرف اینه یه کارمند بوده، نم یه پاداش بهش دادن رفته هم واقعی ثبت نام کرده حجم فیش حجم خلیج، در طول این چند سال هی ذره ذره جمع کرده تا پول حجش درست شده. اینا همی علا کل زامرن اینن ها، به الله الان حتی بعضی ها میامدن از بنده سوال میکردن شبه ای بود که ممکن اصلا من برام مستطیل باشم. پس ببینید یعتو کرجالن، اینا یه گروهی میان، خدا چقدر اینا تعریف میکنه، قدر خودتون بدونید، میگه یعتو کرجالن. آقا بخاطرتون هست من در جلسات اولیه کرمانمون عرض کردم امام صادق به شهر فرمودن اگر میتونی که انه کنایه بود نان آب و نمک بخوری، این پولی رو ذخیره کنی کنار بذاری تا پول حج بشه و حج بیای کارو بکن. اینا همی علا کل زامرن هم دیگه، کسی که داره خرجیش میزنه، گاه خود مثلا طرف مثلا یه ماشین درست حسابی مثلا نداره، این پولی ذخیره کرده برم برم حج، اول حج برم مثلا. اینا یعتو که رجالن. خب خدا از اینا بینید آقا نکره گاهی اوقات با نکره اسم برده میشد به خاطر عظمته، میگه یه مردانی میاد، یعنی یه گروه، البته این مرد مقصود مرد شخص نیست، رجالن علا کل و علا کل زامرن و یعتین من کل فج عمیق. خدا این از این راه های خیلی دور میاد. شما ناز کنه همی از این کشورهای آفریقایی نون نداره بخورد، اما آمده حج. خیلی خوب، حالا آیه بعد چرا؟ لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات الا ما رزقهم من بهیمة الانعام. عجیبه، در این آیه ما هست خدا در اینجا به جای قربانی گفته ذکر الله، یعنی این ذکر الله در اینجا یعنی قربانی ها. وقتی آیه رو تلاوت میکنی سوره حج آیه 28، این ذکر الله یعنی نه الله اکبر سبحان الله لا اله الا الله، این یعنی قربانی، یعنی این قربانی اونقدر مهم است و قربان، خدا به جای اینکه بگه قربانی تو گفته ذکر الله، پس این میباد برای شما ذکر باشد. یعنی گفتیم ذکر وقتی ذکر است که مذکور رو به همراه داشته باشد. خب حالا و بعد یه فرمایش از امام سجاد میگم که شاید ذکر رو توجه میکنید. خب پس برابری اینجا به جایی که بگه قربانی فرمود یاد خدا رو در واقع داشته باش. بسیار خوب، پس اینم عظمت این عمل رسن. حالا اما امام سجاد در اون فرمایششون ببینید راجع به بحث قربانی نکته بسیار مهمی رو اشاره کردن. همین شخص که عرض کردم که آمد با قر اونجا و بعد حضرت راجع به اسرار حجر نکاتی رو به او فرمودن، یکی از نکاتی که راجع به قربانی بهش فرمودن دقت بفرمایید، فرمودن که فعندما ذبحت هدیک، آیا وقتی میخواستی اون قربانیت رو ذبح بکنی، نویت، اینم دقت کنید، نویت انک ذبحت حنجرت الطمع بما تمسکت بهی من حقیقت الورع و انک تبعت سنت ابراهیم به ذبح ولده و ثمرت فعاده و ریحان قلبه. بعد حضرت فهمدن آیا وقتی قربان تو هستی بکشی، پس این شما وقتی وکالت میدی در واقع این نیت هم با داشته باشی، آیا نیت کردی خدایا من میخوام اون در واقع حنجره طمع رو ببرم؟ یعنی انسان دیگه نسبت به مال دنیا دیگه طمع نداشته باشد. خب حالا یه سوال ممکن شما بگید که آقا ما طمع نداریم، اما ببینید بله معمولا آقا این رذایل اخلاقی، خوب دقت بکنید، خب در حالت عادی که خودشون نشون نمیده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی یه مثال میزدن، گفتن شما یه حوض آب رو تمیز میکنید، میشورید این آب میکنید، گاه خودید یه حوض آب مثلا رنگ همزن یه رنگ آبی، چقدر یه آب شفاف و میدراشه، شما بگید چقدر آب تمیز نیست. اما همین حوض تمیز شما گاه خود مثلا یه چوب بر میده، شما بگید یه آب حوض هی هم زدن، ببینید ای آبا چقدر لجن پیدا کردن. ایشون گفتن ببینید یه سری لجنهایی در این گوشه و کنارای حوض بود، مخفی بودن، با به هم خوردن این آب ظاهر شدن. حالا آقا ممکنه یه لجنهای اخلاقی هم انسان داشته باشه، تو حالت عادی خوبه، اما با یه عصبانیت بیرون تو بیرون یه حلمی نیست، اینا هم روی لجنها هستن. حالا طمع، ممکنه شما بگید آقا ما طمع نداریم، راست میگی، اما آدم بید گاهی خواهد یه خمس مالش میخواد بده سنگینیش میکنه، پیلیا چکچولی میزنه، حالا میش تخفیف بدین آقای سنگین شد کمتر حسابش کنید، نه، ببینید این هنوز دیو طمع در اون نکشته، بلا اگر کشته بود که چنه نداشت. بیا آقا میگم، آقا میگم این مال منه، من تخفیف بدم، من منم مثل تو در واقع من یه وکالت دارم، این مال امام زمان صلوات الله علیه، من چکاره هم تخفیف بدم، چکاره هم ببخشم، حتی اون مرجع اون چکاره ببخشد، یه چیزی که مسلمه. بله حالا در یه موارد خاصی که اونا اجازش دادن ببخشد میتونه، اما نمیگن میشه. خب پس ببینید یه طمعه، تو اونقدر طمع مال هست، این زکات مال رو نمیده، این خمس مال رو نمیده، گاه خواهد شما تو یه انفاق میخواد یه خرج بیه انفاق، ببینید همه شیعه میخواد انباشته بکند. حالا فهمدن کسی که قربانی میکنه، فهمدن بیاد اون دیو طمع رو در واقع نهر کن و ذب کن، بعد فهمدن به برکت اون چه تو از حقیقت ورع رسیدی. یعنی امام سجاد فهمان تو با این ورعی که پیدا کردی دیگه باید از این رذایل اخلاقی چطوره خارج بشی، دیگه بعد از این طمع رو نداشته باشی. و بعد و انکت تبعت سنت ابراهیم، فهمدن تو تابع سنت ابراهیم شدی. ابراهیم چیکار کرد؟ خوب دقت کنید، حضرت فرمودن به ذبح ولده و ثمرت فؤاده و ریحان قلبه، فهمدن ابراهیم حاضر شد بیاد فرزندش رو که میوه دلش بود، ثمرت فؤاده ریحان قلبهی، ریحان آخه بنه حضرت ابراهیم بعد از سالها بچه داشتن اونم در سنین بالا به پیری، یه پسر خدا داده میگه برو بکش. این یعنی یه هر طمعی رو کشتن. که خدمت شما عرض کردم اون قضیه قربانی رو که گفتیم اینجا هست ابراهیم آمد و بعد اون مستور کفش، من تکرار نمی کنم چون خرج کردم قبلا خدمت شما، که هست ابراهیم آمد اینجا واقعا کارد و گذاشت ببرد، که بعد به خدا خطاب کرد قد صدقت ابراهیم امتحان خوبی پس دادی. خیلی خوب، اینا بس راجع به قربانی. خب حالا فضیلت یه روایت هم از امیرالمومنین بشنیم دیگه، عرض مدری باره تمام کنم. حضرت امیرالمومنین فرمودن سمعت رسول الله یخطب یوم النهر. امیرالمومنین میگن روز عید و قربان پیامبر یه خطبه خوندن برای مردم، فرمودن من خودم شنیدم از زبان پیامبر. فرمودن فمن صدقت نیته، فرمودن اگر کسی در حج آقا نیتش صادق شد. یعنی نیت صادقه یعنی چی؟ یعنی نیتی که با اون واقعیت ها همراه شد. قربانیش یعنی قربانی، یعنی کشتن طمع. رمیش یعنی واقعا رمیه، یعنی شیطان رو کنار گذاشتن. این میشه صدق نیت. بعد فرمودن کانت اول قطره له کفاره لكل ذنب. فردن اولین قطره خونی که از قربانی این روی زمین میریزد، این قطره خون کفاره گناهان او خواهد شد. آقا کفاره میدید یعنی چی؟ کفاره آه ببینید کفر معنی پوشندن است، کفاره یعنی عملی میپوشند. آقا ببینید بعد کارها که خدای متعال میخواد بندش محروم نمونه، آمده براش کفاره قرار داده. الان کسی عمدن روز ماهبارک روزشو میخورد، ای با شلاخ بخوره، ای با عذاب بشه، اما خدا آمده برای یه کفاره قرار داده. فهمده اگر رفتی 60 روز روزی گرفتی یا 60 نفر فقیر رو طعام دادی یا یه بنده آزاد که بود آزاد کردی، من دیگه شلاخت نمیزنم، اینو میپوشونم، یه کفاره شد. بنابراین مردم گاهی اشتباهن به اون که حالا کسی مریض بوده روزه نگرفته، اون 750 گرم رو میگن کفاره روزمون چند میشه. این کفاره نیست، این فدیه هست. شما گناهی نکردید، شما مریض بودید، شما مسافر بودید. کفاره من اون نیست که عمدن افطار کرده، اونو اصطلاحاً بهش میگن فدیه. اون 750 یه فدیه خدا فرموده بده. مثلا کسی که نماز شبش قضا شد یه فدیه بده، این کفاره نیست. اما بعض از گناهان هست اونقدر سنگین بوده خدا براش کفاره قرار نداده. مرسام دید؟ حالا که یکی از این اعمالی که براش خدا کفاره قرار نداده، متاسفانه که الان گاهی خود تو بعضی کشورها به صورت قانون در میاد، این هم جنس بازی است. این در اسلام اونقدر شنی بذشته، حتی خدا بر قتل، بر آدم کشی کفاره گذاشته است، ولی برای همجنس بازی کفاره نگذاشته است. خدا خواسته این فقط در قیامت او عذابش مبتلا بشه، به گرفتار بشه. خب فهمدن اولین قطره خونی که میریزد میپوشونه گناهان، کفاره میشه برای هر گناهی انجام دادی. بعد فهمدن ولعج الدعا فعجو الالله، فهمدن دعا من بکنید. یعنی وقتی به تو خبر میدن که آقا قربانی تمام شد، سر به تراش، یکی از جاهای جای دعاست اینجایه. یا خانم ها وقتی میگن آقا قربانیت انجام شد تقصیر کنید، اینجا جای دعاست. رسول اکرم فرمودن فعجو الالله، یعنی دعا بکنید، الان دعات مستجابه بعد از قربانیه. بعد فرمودن پیغمبر یه قسم خوردن، فرمود فوالذی نفس محمد بیده. الله رسول از کردم واقعا حج آقا اینه که انسان حاضره همه گاهی خواهد سختی هاش رو به جان بخره. شما الان ببینید آقا این روزها، خب الان رفتن به حرم سخته، برگشتنش سخته، ممکن کرایه سنگینی بدن بده بیاد، اما آدم واقعا انجام میده. چرا؟ چون یه عمل ارزشمنده. شما چقدر حاضرید خرج کنید یه نماز مسجد حرام بخونید برگردید، یا حالا یه سرب سال را برید تا برسید مسجد حرام مثلا، خب چقدر ارزشمنده. حال اینجا هم حج اینه، حضرت فرمودن فولی به اون خدایی که جان محمد در دست اوست. الله اکبر. لا ینصرف من هذا الموضع، فضل از اینجا یعنی از این منا، لا ینصرف کسی بر نمیگردد الا من هذا الموضع احدا، فضل احدی از این موضع نیست بر نمیگرده الا مغفورا له، الا اینکه گناهان او مورد غفران حق قرار گرفته. فقط یه مورد رو استثناء کردن، فدن این مورد غفران قرار نمیگیرد. کیه؟ فدن الا صاحب کبیرت مصرن علیها لا یحدث نفسه بالاقلاع عنها، فدن میگر کسی که گناه کبیره رو تو زندگیش داره انجام میده، الانم قصد دست برداشتن اقلاع یعنی کندن. الان تو فرودگاه ها وقتی که فیما پرواز میکنه توی تابلوهای فرودگاه کشور عربی اینجا نگاه بکنید، می‌نویسه الاقلاع یعنی پرواز کرد رفت کنده شده است. فهمیدن کسی که گناه کبیره رو انجام میده و قصد ترک اون رو هم ندارد، خب این معلوم که مورد غفران واقع نمیشه و اصلا این رمی انجام نداده. خیلی خب، اینم راجع به قربانی و سر قربانی که خدا انشالله روزی مون بفرماید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.